از مذهبی ها خوشم نمیاد. روایت محبوبه درویشی، بانویی که عشق به حضرت ابوالفضل زندگیش را دگرگون کرد. من نزدیک به 13 تا 14 سال فیلمبردار و عکاس مجالس بودم. اغلب از مجالس عروسی فیلمبرداری و عکاسی می‌کردم و برای خودم آتلیه داشتم. یه بار برای فیلمبرداری و عکاسی از جشن عروسی به یکی از مناطق تهران دعوت شدم. همونطور که به طرف محل برگزاری جشن می‌رفتم، با خودم می‌گفتم کاش صاحب مجلس آدم مؤمنی نباشه. از افراد مؤمن زیاد خوشم نمی‌اومد. احساس میکردم خشک و رسمیان و با اونا احساس راحتی نداشتم. من آدم شلوغی بودم و مجالسی که آخرش زن و مرد قاطی میشدن بیشتر به من خوش میگذشت. با وجودی که همراه پدرم کار میکردیم، اما اغلب گل فروشی، آرایشگاه و همه جا رو خودم به تنهایی برای فیلمبرداری و عکاسی میرفتم و پدرم فقط برای فیلمبرداری سالن میومد. با علی تازه نامزد کرده بودم. اگرچه سالها بود که فیلم برداری می کردم، اما علی چندان از کار من راضی نبود. یه روز از من خواست تا کارم رو کنار بذارم. من علی رو خیلی دوست دارم. همون موقع هم نمی تونستم برخلاف میلش حرف بزنم. اون مرد خیلی خوشقلب و مهربونیه و من هیچ وقت دلم نمیاد اونو ذره آزارش بدم. به همین خاطر برای اینکه خوشحالش کنم کار فیلمبرداری و عکاسی و بعد از 13 سال سابقه کار کنار گذاشتم. اون روزا که هنوز نامزد بودیم، یه روز با هم بیرون رفتیم. گوشه نشسته بودیم که ناخودآگاه از علی پرسیدم تا حالا کسی رو دوست داشتی؟ منتظر بودم که در جوابم بگه بله، تو رو خیلی دوست دارم. اما علی برخلاف انتظارم توی جواب به من گفت بله، امام حسین رو خیلی دوست دارم. تو چی؟ من چیزی نگفتم. شاید عجیب به نظر بیاد، اما نسبت به امام حسین حسادت میکردم. یه دفعه شیطون توی جلدم رفت و برای اینکه لج علی رو در بیارم در جوابش گفتم بله، من داداشش رو خیلی دوست دارم. به آقا ابوالفضل ارادت داشتم، اما نه اینقدر که جواب سوال علی باشه. چند ماهی گذشت. روز عقد به نیت آقا ابوالفضل تصمیم گرفتم مهریم رو به تعداد حروف ابجد آقا سکه تعیین کنم. احساس میکردم دینی نسبت به حضرت دارم. مدتی از عروسیمون میگذشت و هنوز تصور اینکه همسرم کس دیگه یا دوست داره برام سخت بود. با وجود اینکه حضرت ابوالفضل خیلی دوست داشتم و حتی موقع عقد برای گفتن بله در جواب عاقد گفتم با اجازه که آقا ابوالفضل بله، اما نسبت به امام حسین جبهه گرفته بودم. من با علی احساس خوشبختی می کردم. چند ماهی از عروسیمون می گذشت، اما پوشش من مثل سابق بود. خانواده علی توی شهرک غرب زندگی می کردن. ترس از دست دادن علی باعث شده بود تا هر روز به یه شکل و رنگ آرایش کنم. احساس می کردم با این کارا می تونم علی رو برای خودم نگه دارم. مدتی گذشت تا متوجه شدم باردارم و قرار خدا فرزندی به ما بده. هنوز نمیدونستم فرزندم پسره یا دختر. یه شب خواب دیدم خدا دوتا فرزند توی آغوش من گذاشت و گفت این فرزندانت سالم هستن. تنها روی سینه هاشون ماه گرفتگیه. توی خواب لباس بچه ها رو بالا زدم و دیدم روی سینه یکی نام زینب و روی سینه اون یکی حسین نوشته شده. صبح از خواب بیدار شدم، همونطور که صبحونه را آماده می کردم به خوابی که دیده بودم فکر می کردم. دوست داشتم اگه فرزندم دختر بود اسمشو هستی یا شیدا بذارم. سر میز صبحونه خوابم رو برای علی تعریف کردم. علی گفت اگر بچه‌مون دختر باشه اسمشو زینب و اگرم پسر باشه اسمشو بذاریم حسین. هنوز توی انتخاب اسم هستی برای دخترم دودل بودم که علی حرفشو ادامه داد و گفت محبوبه جان، هیچ میدونی حضرت زینب عشق حضرت ابوالفضل؟ این جمله علی باعث شد تا به فکر فرو برم. احساس میکردم کسی که من دوستش دارم حضرت زینب رو دوست داره. بدون اینکه فکر کنم به علی گفتم قبول، اگه دختر شد اسمشو زینب میذاریم و زینب خانم صداش میکنیم. فرزندمون به دنیا اومد. دختر بود. اسمشو گذاشتیم زینب. اون روز به روز بزرگ و بزرگتر شد. هر کس اسمشو میپرسید با شیرین زبونی میگفت زینب خانم. وقتی زینب 3 ساله بود، 3 نفری به پابوس امام رضا رفتیم. هنوزم به عکاسی علاقه داشتم و هر جا میرفتیم دوربینم رو با خودم میبردم تا عکس یادگاری بندازیم. وقتی وارد لابی هتل شدیم، یادم افتاد دوربین رو توی اتاق جا گذاشتم. همونطور که دست زینب خانم توی دستم بود، از علی خواستم به اتاقمون برگرده و دوربین رو بیاره. با دخترم گوشه‌ای توی لابی وایساده بودیم که حجت الاسلام شهاب مرادی، کارشناس دینی، وارد هتل شد. حاج آقا با دیدن من با اون پوشش نامناسب از 50 قدمی ما سرشو به زیر انداخت و بدون اینکه به ما نگاه کنه به سمت دیگه هتل رفت. زینب که روحانیون رو خیلی دوست داشت به طرف حاج آقا دوید و وقتی پیش حاج آقا رسید گفت من زینب خانوم هستم. حاج آقا سر زینب رو بوسید و گفت به به چه اسم قشنگی، چه خانومی. دستی بر سر زینب کشید و رفت. بعد از رفتن حاج آقا و رفتار ایشون از خودم شرمم اومد. با خودم فکر کردم این که حاج آقا مرادیه، اگه امام زمان بود چی؟ اگه آقا منو با این وضع ببینه و روشو برگردونه چی؟ این تصور و این فکر برام خیلی سخت و سنگین اومد. دلم شکست. از خودم بدم می اومد. اون شب شاکی و دل شکسته به زیارت امام رضا رفتم. چون چادر نداشتم با خودم چادر نماز بردم. زینبو به علی سپردم و کنار پنجره فولاد وایسادم. همونطور که دل شکسته با امام رضا درد دل می کردم و می گفتم آقا جان اگه می خوای من چادری بشم زیارت کربلا رو توی روز عاشورا نصیبم کن. انگار میخواستم برای امام رضا شرط بذارم. اگرچه از حجاب بدم نمیومد، اما از دیدن خانمایی که تنها توی بعضی از جاها یا کنار خانواده همسرشون چادر رو برای خودنمایی و اجبار سر میکردن و وقتی از اون فضا یا جمع دور میشدن چادرشون رو از سرشون بر میداشتن توی کیفشون میذاشتن خوشم نمیومد. مادرم سادات بود و هر وقت میخواستیم به اتفاق خواهرم و اون بیرون بریم میگفت مادر سر جدم قسم اینقدر آرایش نکنید، اینقدر رژ لب نزنید. اما ما کار خودمونو میکردیم. مدتی از سفر مشهدمون میگذشت. دیگه داشت یادم میرفت با امام رضا چه شرطی گذاشته بودم. پوششم هنوز مثل قبل بود و اون عذاب وجدان و حال منقلبم رو فراموش کرده بودم. چند روزی به ماه محرم بیشتر نمونده بود. یه روز داشتم نهار آماده میکردم که برادرم زنگ زد و گفت محبوبه زن و شوهری که میخواستن برن کربلا منصرف شدن، میای ما بریم؟ پاسپورتم آماده نبود. نمیدونم چی شد که بی اختیار گفتم میام. 10 روزی طول کشید تا پاسپورتم آماده بشه. از اینکه قسمتم شده بود به زیارت آقا ابوالفضل برم خیلی خوشحال بودم. من استجابت شده بودم. اما تا اون لحظه هنوز یادم نیومده بود که توی حرم امام رضا چه اتفاقی افتاد. یاد محرم سال گذشته افتادم که مادر علی مثل هر سال روز عاشورا نذر حلیم داشت و چون دیگای حلیم توی حیاط جانی می شد اجاقا و دیگا رو توی کوچه کنار هم می چیدن و منم با آرایش و پوشش نامناسب می رفتم و حلیم هم می زدم. ما طوری رقم خورد که روز عاشورا توی کربلا باشیم. 3 محرم بود و 3 روزی به سفرمون مونده بود. بیشتر اقوام نزدیک همسرم توی خونه مادر شوهرم جمع شده بودن تا توی پاک کردن گندم‌های حلیم کمک کنن. هر کدوم از اقوام علی رو که می‌دیدم از اونا درخواست می‌کردم منو حلال کنن و برام دعا کنن. بالاخره روز سفر فرا رسید و ما با قافله عشق راهی دیار یار شدیم. 7 محرم بود که به نجف رسیدیم. اونجا مسئول کاروان گفت ممکنه راهای کربلا بسته بشه و عاشورا رو توی نجف بمونیم. من اومده بودم که روز عاشورا توی کربلا باشم، اما وقتی این حرف رو شنیدم مدام صلوات میفرستادم و با خدا راز و نیاز میکردم و میگفتم مگه میشه محرم تا اینجا بیام و روز عاشورا توی کربلا نباشم؟ صبح روز هفتم کاروانمون به طرف کربلا راه افتاد. مسیر نجف به کربلا به اندازه شلوغ بود که مجبور شدیم مسافتی رو پیاده بریم. شب به کربلا رسیدیم. وقتی به بین الحرمین رسیدیم بارون به شدت شروع به باریدن کرد. همه زیر طاقا وایساده بودن تا خیس نشن. من هم رو به ذریح آقا ابوالفضل کردم و همونطور که بارون صورتم رو خیس میکرد گفتم آقا به عشق شما مهریم و حروف ابجد اسم شما کردم. نیت کرده بودم اگه به پابوست بیام مهریم رو به همسرم ببخشم. بعد به علی گفتم مهریم رو بخشیدم. حلالت باشه. واقعه فرا رسید. عزاداران خیلی زیادی توی بین الحرمین عزاداری می کردن. گوشه وایساده بودم و در حال عکس گرفتن از دسته های عزاداری بودم. سیل جمعیت باعث شد تا علی رو گم کنم. نگاهم به بانوان عزاداری که با خلوص نیت عزاداری می کردن افتاد. هیچ کدوم پوشش نامناسب و آرایش نداشتن. فضای معنوی سنگینی حاکم بود. یاد تهران افتادم که با پوشش و ظاهر نامناسب توی عزاداری امام حسین حاضر می شدم و از امام حسین شرم کردم. به حسینیهی که همون نزدیکی بود رفتم و اونجا نمازم رو خوندم. از حسینیه که بیرون اومدم خانم عربی کاسه گل در دستش داشت. به طرفم اومد در حالی که گل روی شونه های خودش می مالید رو به من کرد و گفت زینبی؟ من هم گفتم بله زینبی. اون خانوم گلا رو روی شونه ها و سرم مالید. حالا واقعا زینبی شده بودم. روز عاشورا همه مسیرها رو به طرف بین الحرمین با کانتینر بسته بودن. از مرد عربی که اونجا بود با عربی دست و پا شکستهی که بلد بودم درخواست کردم اجازه بده به بین الحرمین برم. زیر کانتینر رو نشونم داد و با زبون اشاره به عربی خواست از زیر کانتینر وارد بین الحرمین بشم. مثل گربه‌ای از زیر کانتینر رد شدم و به سمت بین الحرمین رفتم. دسته های عزاداری بر سر و سینه خودشون می زدن. با خودم گفتم کاش منم مرد بودم و میتونستم با این مردا به طرف حرم بدوم. در همین حال خانومی گفت الان بانوان عزادار میان. اگر الان بدویی به اونا میرسی. میتونی با اونا به طرف حرم بری، وگرنه خادمین حرم نمیذارن نزدیک حرم بشی. تا دیدم بانوان عزادار میان کفشا و دوربینم رو توی کیفم گذاشتم و از دست خادمین فرار کردم و بین بانوانی که از طرف حرم امام حسین به طرف حرم حضرت ابوالفضل میدویدن و به زبان عربی تسلیت میگفتن رفتم. اونا به زبان عربی میگفتن ای عباس آب نیست، بچه ها تشنن. من بین جمعیت می دویدم و روی سرم می زدم. تازه به مصیبت حضرت زینب پی برده بودم. از خودم خجالت می کشیدم که ظاهرم اونجوری که امام حسین دوست داره نیست. با گریه به طرف حرم امام حسین وایستادم و گفتم آقا جان چیزی ندارم بدم ولی قول می دم این چادر روی سرم بمونه. می دونستم برام سخته اما قول دادم و چادرم رو نگه داشتم. اون موقع بود که تازه از خواب فراموشی بیدار شدم. توی حرم امام حسین یاد اون روز افتادم که دل شکسته و مغموم گوشه حرم امام غریب نشسته بودم. یادم اومد که از اون حضرت چی خواستم. امام رضا منو اجابت کرده بود و من بدون اینکه اون نذر رو به خاطر داشته باشم توی کربلا محجبه شدم. وقتی به خونه برگشتیم همه با دیدن چادری که روی سرم داشتم تعجب کردن. بعضیا سر به سرم میذاشتن اما مادر و مادر بزرگم از چادری شدنم خیلی استقبال کردن. چادر رو با دل و جون خواسته بودم و احساس رضایت و افتخار میکردم که چادر سر کردم. بعد از بازگشت از کربلا، عشق من و همسرم هر دو فقط یه نفر بود و اون کسی نبود جز امام حسین.